سلام دوستان، قبل از شروع این قسمت من میخواستم یه توضیحی رو بدم. بعد از انتشار این اپیزود متوجه شدم که یه بخشی رو که مربوط به تخمین حجم طلا بود حوالی دقیقه 25-26 من اشتباه گفته بودم، برای همین حدود 50 ثانیه رو حذف کردیم و فایل رو جایگزین کردیم. توی قسمت بعدی ایشالله مفصل درباره این اشتباه توضیح خواهیم داد.
اصلا عید نوروز بدون بودجه برید خونه راتون نمیدن.
باید اتکای بودجه کشور به نفت قطع بشه.
بودجه های بیروت در اینجا خرج بشه. این اشتار نداشت.
10 میلیارد ذخیره ارزی دارید.
تقدیم لایحه بودجه
معادل 360 همت میگن یا همت بگن اشکال نداره.
تا دلت بخواد از این مؤسسات و بنیادها داریم که هیچ بروندادی ندارم اما پول داریم به یامید.
هزار داستان بودجه.
38 سال پیش روز 23 آبان 1367 علی خامنه‌ای و اکبر هاشمی رفسنجانی نامه‌ای به آیت الله خمینی نوشتند به این مضمون که اجازه بده در زمین‌های شهرداری تهران در منطقه عباس‌آباد مصلای بزرگی ساخته بشه که مشکل اقامه نماز جمعه در تهران حل بشه. متنش نوشته از آنجا که مشکلات حقوقی و ثبتی و تشریفات انتقال قانونی به این زودی‌ها قابل حل نیست و مشکلات اقامه نماز جمعه در دانشگاه روزافزون است و به نظر می رسد که این کار باید به همت و اراده حضرت عالی به سرانجام برسد، لذا استدعا دارد اجازه فرمایید به مقدار 1,000,000 متر مربع از اراضی مزبور در حد فاصل خیابان شهید بهشتی به سمت شمال که قسمت اعظم آن نیز با موافقت شهرداری محصور گردید و در اختیار مصلاست به ساختمان مصلا و تا حد لازم در محور قبله از شمال آن برای سایر مرافق اختصاص یابد و تصدی امور آن با امام جمعه تهران باشد. مرافقم یعنی امکانات رفاهی. آقای خمینی هم بی معطلی زیر اون نامه پاراف میکنه و موافقت خودش رو اعلام میکنه. البته در کنارش مینویسه انشالله در کنار ساختن مصلای تهران در ساختن بینش کفرستیزی مسلمانان موفق باشید. و یه نکته مهم هم میگه که میگه ضمناً سادگی مصلا باید یادآور سادگی محل عبادت مسلمانان صدر اسلام باشد و شدیداً از زرق و برق ساختمانهای مساجد اسلام آمریکایی جلوگیری شود. حالا این دقیقا نمیدونیم اسلام آمریکایی چیه، مساجد اسلام آمریکایی چیه، احتمالا منظورش سعودی. این که حالا سردمداران حکومت دولت مردان جمهوری اسلامی چقدر در ساختن بینش کفرستیزی موفق بودن یا نبودن رو کاری نداریم، اما این رو میدونیم که در ساختن مصلا بعد از گذشت 4 دهه توفیق چندانی نداشتن، چون مصلا بعد از 38 سال و صدها میلیارد تومان هزینه هنوز یک پروژه ناتمامه و هنوز نصف کار است.
بله، یکی از پرهزینه ترین پروژه های عمرانی تاریخ معاصر ایرانه و همون نکته که گفتی خمینی زیرش نوشته بود که سادگی مصلا باید یادآور سادگی صدر اسلام و اینها باشه، واقعا از نظر خاک و خلی بودن و اینا یادآور اون موقع ها هست. ولی از نظر زرق و برق ما این رو میدونیم که همین مصلای نیمه تمام تموم نشده واقعا یکی از گرونترین و پرهزینه ترین مساجد نه تاریخ معاصر، کل تاریخ محسوب میشه که تا الان به اندازه چند ده تن طلا خرج ساختنش شده که حالا در ادامه دربارش صحبت خواهیم کرد.
بله، این 25مین قسمت پادکست هزار داستان بودجه است که اوایل مرداد 1405 ضبط و منتشر میشه بعد از یک وقفه نسبتا طولانی که فکر میکنم حدود 7 ماه میشه. قسمت قبلی اوایل دی ماه پارسال بیرون اومد و قرار بود بعد از یک توقف کوتاه یک ماهه کار رو ما از سر بگیریم که خب خوردیم به وقایع دی ماه 1404 و بعدش جنگ و اینها که اصلا دیگه کل بودجه دیگه موضوعیتی نداشت چه برسه بخوایم پادکست دربارش بسازیم. البته همین الان هم اوضاع به شرایط قبل دی ماه بر نگشته، نمیگم شرایط عادی چون واقعا سالهاست که برقرار شدن شرایط عادی در ایران یا آرزو شده. حالا امیدواریم دست کم در پی این بحرانهای بزرگ اوضاع کمی بهتر بشه. اما قبل از این که بریم سراغ این قسمت، اجازه بدیم برای کسانی که به اولین بار دارن به این پادکست گوش میکنن این توضیح رو بدیم که اینجا پادکست هزار داستان بودجه است، کار مشترک فکت‌نامه و رادیو فردا. من فرهاد هستم، سردبیر سایت فکت‌نامه، و اینجا به همراه همکارم رضا توی هر قسمت میریم سراغ یکی از ماجراهایی که به بودجه ربط دارن، دنبالشون میکنیم ببینیم که چه چیزهایی درباره اونها پیدا میکنیم. موضوع این قسمت همونطور که از مقدمه و عنوان پادکست متوجه شدید مثلث، که خب بعد از مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای چند روزی در کانون خبرها بود. خیلی درباره این که چقدر بزرگه و چقدر آدم توش جا میشه و اینا حرف و حدیث پیش اومد. هواداران حکومت میگفتن که 10، 20 یا 30 میلیون آدم توش جا میشه، که خب ما فکت چک کردیم و تو پادکست فکت‌نامه هم دربارش مفصل حرف زدیم، رو خود سایت فکت‌نامه هم مطلب منتشر کردیم. آقا رضا، شما روی حساب همین فکت چک‌ها بود که وقتی تصمیم گرفتیم پادکست هزار داستان بودجه رو دوباره راه بندازیم پیشنهاد کردی که این قسمت رو بریم سراغ مصلی؟
بله، واقعا یعنی مرتبط بود به همین موضوعات، واقعا ذهن و فکر خیلی درگیر شده بود که اصلا کلا این موضوع چه. البته ایده این که درباره این پروژه ما توی پادکست هزار داستان بودجه صحبت کنیم از قبل مطرح بود. به هر حال یکی از بزرگترین و پرهزینه ترین پروژه های تاریخ معاصره که توی به هر حال بودجه سالهای زیادی اسمش اومده و نیومده که درباره صحبت میکنیم. خب این پروژه قرار بوده که مهمترین پروژه عمرانی جمهوری اسلامی باشه، حالا به قول خودشون نماد شکوه و اقتدار جمهوری اسلامی تلقی بشه، که خب نشده، تبدیل شده میشه گفت به نوعی، اگه بخوایم نشانه شناسی بکنیم سمبولیک، الان میشه گفتش که تبدیل شده به نماد به نوعی ناکامی، ناتمام بودن و در عین حال حیف و میل منابع. از اون طرف البته نماد تمایل، یه جور تمایل به تظاهر و خودنمایی و شعاف و اینا هم هست، این میلی که ما خیلی دیدیم که مذهب بزرگتریم، گنده ترین منارمون انقدر از بقیه بلندتره، مساحتمون از همه مساحت مسجد و مصلی ها و اینا اصلا از کل مراکز مذهبی در تمام دنیا بیشتر، اصلا کلا این میل که مذهب گنده ترین، مذهب خفن داریم، این به هر حال به نوعی میشه گفتش که این پروژه نماد اینم هست. اگر اصلا موافق باشی این قسمت رو ما بیایم با مقایسه غیر بودجه ای شروع کنیم، چون جالبه. مساحت مصلی احتمالاً زیاد چنیدین این اونور، مساحت محوطه، کل محوطه حدود 650 هزار متر مربعه، که درستم هست، من مطمئن نبودم، یعنی شک داشتم، تردید داشتم که شاید اینجا اومدم مثل بقیه جاها اغراق میکنن درباره طول و عرضش، اما رفتم طول و عرض اراضی مصلا رو، یعنی حد فاصل اتوبان‌های مدرس و رسالت و قنبرزاده و عباس آباد و اینا رو اندازه گرفتیم، از ابزار مپ چکینگ هم استفاده کردم و به عددهای به همین هول و هوش رسیدم که یعنی 650 محوطه‌ای به وسعت 650 هزار متر مربع در اختیار مصلاست که حدود 200 خورده هزار متر مربعش رو بنا ساختن، صحن و شبستان و اینجور چیزا، که اونم خیلی زیاده، یعنی این عدد 200 خورده هزار متر مربع هم عدد بزرگه. برای اینکه بدونیم چقدر بزرگه بیایم با چند تا مکان مذهبی دیگه مقایسه کنیم. مساحت کل واتیکان سیتی، یعنی اون محوطه‌ای که اون تشکیلات واتیکان و اینها درش قرار داره، 440 هزار متر مربعه که از همش هم تقریبا استفاده میشه. تمام تشکیلات کلیسای کاتولیک شامل اون کلیسای سن پیتر، سیستین چپل، باغهای واتیکان، محل اقامت پاپ، تا محل اقامت اون بقیه اون کسایی که اونجا زندگی، همه اینا جمعش بکنیم کلش میشه 2/3 مساحت مصلی تهران، یعنی کل مرکز مذهبی در واقع کاتولیک جهان 2/3 مساحتیه که مصلی تهران داره. توی مراکز اسلامی هم همینطور، بزرگترین مسجد زمان معاصر مسجد الحرام توی مکه که کل مساحت اونم با همه تأسیسات و با همه محوطه ها و با همه پارکینگ و هر چی که فکرشو بکنیم اونم 480 هزار متر مربع. مسجد النبی اونم با تمام صحن و محوطه همش میشه 384 هزار متر مربع. داخل ایران اصلا محدوده حرم امام رضا کلش حدود 267 هزار متر مربع. البته این ور اونور اونم اغراق زیاد کردن. بعضی جاها نوشتن 1 میلیون متر مربع مساحت محدود حرم رضا که این اغراق شده است، درست نیست. من خودم با همون ابزار مپ چکینگ حساب کردم کل محوطه‌ای که حرم درش قرار داره توی مشهد با احتساب پارکینگ و همه اینها همین حدود 267 هزار متر مربع در میاد، یعنی 1 میلیون و اینا خیلی عددهای پرت و پلایی. حالا با این اوصاف ما اومدیم داریم یه ساختمونی رو باهاش تو تهران، یه محوطه‌ای رو باهاش مواجه هستیم، یه محدوده‌ای که مساحتش 2.5 برابر محدوده‌ای که حرم امام رضا تو مشهد درش واقع شده، که خب جالبم هست، این قرار بوده به سبک مسجدهای صدر اسلام خیلی ساده و خیلی کوچیک و خیلی جمع و جور هم ساخته بشه.
یعنی یه تمایلی وجود داشته که این مسجد بشه نماد شکوه و اقتدار، که یعنی مثلا جمهوری اسلامی مسجدی ساخته که از همه مسجدهای دنیا بزرگتر و با شکوه تره.
بله،
حالا نمیدونم چه جوری با اون توصیه آیت الله خمینی که گفته زرق و برق هم نداشته باشه، ولی خب
خب خیلی آقای خمینی خیلی چیزا گفته که تهش برعکس در واقعیت اصلا کلا 180 درجه برعکس شده. اینجا هم میشه گفت اینم یکی از اون نمونه هاست. شما الان اگه سرچ کنی مسلا رو، رکورد ها رو میبینی. بله، بزرگترین گنبد بتونی جهان، بزرگترین ایوان جهان اسلام، اصلا کلی عدد و نمیدونم سمبل هندسه مقدس و اینا داره که خوراک رائفی پور و این حلقه های اینجوریه. مثلا مشخصات مثلا میگه دهانه ایوان 110 متره که 110 ابجدش میشه نام علی، مثلا عددش و اینا رو حساب میکنن. نمیدونم 14 گنبد به نشانه 14 معصوم، 12 گلدسته به نشانه 12 امام، مناره 140 متری که اصلا معلوم نیست اصلا این از کجا اومده، چیه این، به چه چیزی ربط داره.
البته ما نفهمیدیم، عکس ها رو که نگاه میکنیم 12 گلدسته رو ما چیزی پیدا نمیکنیم.
حالا
دو تا گلدسته بزرگه که کنار گنبده، تو عکس ها یه دو تا هم کوچیک تو حاشیه اون حالا فضای مصلا دیگه، ولی همه جا تو ویکی‌پدیا اش هم نوشته.
تو مشخصات طرحه ببین احتمالاً. الان سرچ بکنی تو ویکی‌پدیا هم هست، این ورمر هم هست، این عددهای عجیب غریب. اصلا روزنامه رسالت یه گزارشی داره سال 1402 هم منتشر شده، عنوانش هم با مزه است، رمزگشایی از پروژه مصلا، که آقایی به اسم محمد رضا رحمانی که مدیر عامل هلدینگ راه و شهرسازی قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه هم بوده، اونجا اومده یه چیزایی توضیح داده که عددا رو توضیح داده. اونجا گفته مثلا مساحت 630,000 متری همون 63 هکتاره که عمر پیامبره، که حالا بماند 20 هکتارشو انداختن برای اینکه بشه عمر پیامبر، چه 650,000 تا بود.
آره.
یا مثلا میگه عددهای 110 و اینا رو توضیح میده، 12 و 14 و اینا رو هم توضیح میده، به عدد 140 که میرسه یه چیز جالبی میگه که من نمیفهمم، بذار از رو بخونم شما ببین متوجه میشی. میگه در طرفین ایوان عظیم این مجموعه اون مناره ها قرار گرفتن، ارتفاع 140 متری داشته و فاصله آنها از یکدیگر 140 متر است که در نگاه از روبرو کادری مربع کعبه را تداعی می‌کند. مناره‌ها در ترازهای 72 و 114 متری دارای معزنه هستند، که من واقعا نفهمیدم. شما نمی‌دونم متوجه شدی چیزی از این تصویرت شد یا نه؟
نه والله. حالا با بریم این حروف ابجد و اینا رو حساب کنیم ببینیم اصلا چه معنی داشته باشه.
ببین من سرچ کردم، یعنی دادم به این هوش مصنوعی، اینا گفتم 114 معنی نمادینش چی، ابجدش چی، اینا که اصلا هیچ چیزی من پیدا نکردم. واقعا اهمیتی
72 که خب 72 تن کربلا شد.
آره معنی داره، یه سمبول یه چیزی هست این عدد، ولی 114 نه. حالا
یا 114 سوره قرآن،
حال شاید هم به اون باشه دیگه. پس اوکی، پس حل شد دیگه، مرسی. حال مطرح شد ابجد اینا، این قضیه روشن شد، ولی واقعا اینا مهم نی، اهمیتی در دنیای واقعی چیزی که ما داریم در دنیای ذهنی اینا مهمه، ولی در جهان عینی واقعا اهمیتی نداره. واقعا برای ما یعنی خیلی توی بحثی که می‌خوایم اینجا بکنیم مهم نیست که این عددها چه معنی خاصی دارن، ولی واقعا اهمیت چیز دیگه‌ای داره. یعنی دکون دستگاه هستن این عددا، که حالا ما شواهد و قرائنش رو که نگاه میکنیم به نظر میرسه اصلا تو جریان طراحی این پروژه هم، معمار این پروژه که آقای پرویز معیدعهد بوده، واقعا روی سر همین عددا کل گفتم کارشون رو برده جلو دیگه. اولش اصلا یه مسابقه معماری هم اون موقع برگزار شد، که خود این داستان این مسابقه معماری هم به نظر من جالب، خودش هم یه سوژه‌ایه که سال 64 اصلا قبل از این ماجرایی که بیان از خمینی بگن بیا بریم اجازه بده تو عباس آباد بسازیم و اینها، اون موقع مسابقه رو برگزار میکنن. فراخوان یکی از معدود مسابقات معماری در سطح جهانه که فراخوانش رو توی نماز جمعه دادن، توی مجلات معماری فراخوانش منتشر نشده، کلی هم آدم تو شرکت کردن، که خودشون گفتن 36 اثر از معماران داخلی و خارجی ارائه شده، ظاهرا معمارای آدم حسابی هم بودن. من جایی خوندم که واقعا چند تا معمار خوشنام هم بودن، یکیشون حتی طرحش انتخابم شده، ولی خب چون جایی پیدا نکردم الان اسم اون معمار خوشنام زیادی نبرم. ولی توی خاطرات سال 64 هاشمی رفسنجانی هم هست که ظاهرا طرحی که معماران سوری داده بودن، اون موقع از سوری هم شرکت کرده بودن، خیلی پسند هاشمی رفسنجانی افتاده، ولی رتبه 4م 5م شده بود. و به هر حال حالا 4م 5م 6م اول این مسابقه به سرانجام نمیرسه، تمام این اسناد جمع میکنن، همه طرحا رو میدن به همین دست آقای معیدعهد که بره و برگزار مسابقه. به هر حال متولی مسابقه برگزار کنندش و حتی اونایی که باید تایید میکردن هم همین چیزای امام جمعه بودن دیگه. فراخوان مسابقه رو تو نماز جمعه دادن، یه سری آخوندم که چیز بودن باید میمدن طرح انتخاب کنن. احتمالاً طرحها خب معماری مدرن و اینا داشته و بالا سلیقه آخوندام سازگار نبوده. به هر حال هیچ کدوم از اون 36 تر انتخاب نمیشن، اینا رو میدن به آقای معید عهد که اون بالا میتونسته بلد بوده که راضی بکنه اینها رو، یه طرح نهایی رو آماده میکنه و خلاصه نطفه این بچه ناقص از میانه های دهه 60 بسته میشه و البته یک دهه طول میکشه که پروژه رسما شروع بشه. تاریخ مسابقه سال 64 بوده، تاریخ نامه خمینی سال 67 و اونطور که توی اسناد بودجه اومده زمان آغاز رسمی پروژه هم سال 1374 بوده که حالا دربارهش صحبت میکنیم.
خب بریم سراغ بودجه. اول اگه میشه خلاصه بگو تو یک کلمه چقدر خرج مسلح شده؟
خیلی یعنی خیلی جواب کلیه، دقیق نمیدونیم چقدر ولی میدونیم که خیلی، در واقع میشه گفتش که پرهزینه ترین، یکی از پرهزینه ترین پروژه های تاریخ معاصر ایران محسوب میشه.
چرا نمیدونیم دقیقش چنده؟ مگه تو بودجه نیست؟
همین دیگه، نه واقعا به اون شکل که بخوایم دقیق محاسبه بکنیم نیست، توی بودجه هست، یه برآوردهایی هم میشه ازش به دست آورد ولی یه محدودیتایی داره، یعنی یه محدودیتایی هست که اجازه نمیده ما بتونیم بریم درست حساب بکنیم ببینیم تا الان چقدر خرج پروژه مسلح شده. اولا دسترسی ما به بودجه خیلی محدوده، عملا فایل بودجه و اینا اگه بخوای چیزی پیدا بکنی الان با یه شکل مثلا تقریبا واحد دم به دست باشه دیگه، نهایتا از اوایل سال 90 به بعد فایلاش هست که اونم ناقصه، بعضیش اصلا پیوستاش نیست بعضیش هست و کلا خیلی جمع کردن اینا کار سختیه، یعنی ما اولا محدودیت منابع داریم، دوم ما یه ردیف ثابتی به اسم مسلح تو بودجه نداشتیم، نداریم که بتونیم دنبالش کنیم هر سال ببینیم چقدر زیاد شده چقدر. الان میتونیم مثلا ببینیم بودجه آموزش پرورش یا مثلا ردیف شورای عالی حوزه علمی خراسان که بارها بحثش تو این پادکست شد، اون ردیف ثابت داره، میتونیم بریم ببینیم که چقدر بوده سال مثلا 93 چقدر بوده الان چقدره، ولی مسلح پراکنده است، خیلی شلخته هم هست. مثلا توی بعضی از سالها ما ردیف داریم توی بودجه اصلی که مثلا کمک به ساخت مثلا مسلح تهران، تو بعضی سالها یه چیز عام داریم مثلا ردیف داریم کمک به ساخت مسلح‌ها که واقعا نمیدونیم برای مسلح تهرانه یا فقط برای مسلح‌های دیگه هم ازش استفاده میشه، چقدرش به تهران میرسه. و یه نکته دیگه هم وجود داره که فقط هم دولت دخیله در ماجرای مسلح نبوده، یعنی تامین کننده بودجه مسلح فقط دولت نیست، نهادهای عمومی دیگه هم بودن، حالا خود سپاه و اینا که در سالهای اخیر مداخله مستقیم داشتن بماند. ما این رو میدونیم از یه دوره شهرداری تهران مسئول پروژه شده، توی دوره کوتاهی هم بوده، ولی گزارش‌هایی هست که میگه در سال 94 ظاهرا خامنه ای قالیباف رو میخواد، میگه شهرداری بیاد کارو دست بگیره و جمع جور بکنه دیگه، این آبروریزی اون موقع آبروریزی 30 ساله بود الان شده آبروریزی 40 ساله. این رو هم میدونیم شهرداری در یه دوره منابع مالی داره هزینه میکنه، معاون شهردار مصاحبه ای ازش هست که توضیح میده، اونجا حتی وعده میدن دو ساله کارو تموم میکنن و اینا، ولی خب به هر حال تا الان 15 سال از اون زمانی که این پروژه رو شهرداری قرار شد بیاد جمع جور کنه میگذره و هنوز دورنمایی هم از تموم شدن مسلح دیده نمیشه. خلاصش اینه که ما از خلال بودجه نمیتونیم به عدد دقیق برسیم، یعنی نمیتونیم بگیم که چقدر خرجش شد،
ولی یه عددی هست،
یه عددهایی هست اما ولی پراکنده که نمیتونیم آخر سر ببینیم که چقدره. مثلا توی قانون بودجه 1405 که تو شرایط جنگی هم بسته شده و تو هم شرایط که همه میدونن چه خبره، توی اعتبارات متفرقه یه ردیف هست به اسم کمک به احداث مسلح بزرگ امام خمینی تهران که براش 500 میلیارد تومان بودجه گذاشتن، ولی خب جالبه توی پیوست بودجه عمرانی هیچ اثری از مسلح نیست. از اون طرف مثلا تو بودجه سال قبل تو پیوست عمرانی هست که مثلا گفتن 800 میلیارد تومان برای مسلح، که خب این عددا رو من جسته گریخته از سال 96 تا 405 رو جمع کردم، میشه تقریبا یه بازه 10 ساله. توی بودجه مثلا یه چیزای دیگه هم هست، مثلا اونجا توی همین ردیف ها مثلا نوشتن از سال 1174 تا 1379 200 میلیارد تومان برای مسلح هزینه شده، ولی خب از اون طرف شما میری نگاه میکنی میبینی عددهای بزرگتری توی رسانه ها مطرح شده، این عدد به نظر میرسه که بخشی از هزینه هایی که برای سلاح بخشی از بودجه رو داره، فقط میگه همه‌شو نمیگه. مثلا گزارش‌های خیلی زیادی از سرچ بکنید میگن تا سال 90 350 میلیارد تومان هزینه شده بوده که 1.5 برابر این چیزیه که مثلا توی بودجه نوشته شده. اینو هم تاکید بکنیم، این 200 میلیارد و 350 میلیارد و اینا عددای مال دهه 70 و 80
که
خیلی پول بوده اون موقع. چون حالا ما داده‌های سال به سال رو نداریم، نمیتونیم ارزش عددها رو برای هر سال حساب بکنیم، ولی از اون طرف یعنی نمیتونیم واقعا بگیم که بر اساس اینها تا الان چقدر به چه ارزشی هزینه شده برای مسلح از دل بودجه. اما یه سری برآورد دلاری هم هست که حالا جلوتر بهش اشاره خواهیم کرد. اما قبل از اینکه بریم سراغ این عددها، یه نکته جالب دیگه هم هست درباره اطلاعاتی که درباره پروژه مسلح توی بودجه اومده. اونم اینه که این به صورت خیلی سیالی سال اتمام پروژه رو هر سال اضافه میکنن. خب توی پیوست عمرانی بودجه همیشه سال شروع و اتمام پروژه ها ذکر میشه، یعنی اگه میگم پروژه فلان معلوم است چه سالی شروع شده و چه سالی اتمام پیدا میکنه. توی بودجه اینا رو مینویسن، خیلی جالبه، اینا رو هر سال اضافه میکنن. مثلا تو سال 96 نوشته پروژه قرار تاریخ اتمامش سال 98، سال بعدش میکنن 99، سال 1400 همینجوری اضافه میشه که الان که بودجه 1404 رو مثلا نگاه بکنه کسی، نوشته سال 1407. توی 1405 هم که گفتم مثلا ننوشتنش، توی جای دیگه ای بودجه براش در نظر گرفتم، ولی که حالا بعید اصلا 1407 و 1408 و با این وضعیتی که ما الان داریم میبینیم از پروژه واقعا بعیده که به این زودی ها جمع شه. همین الان هم یه بخشایش اصلا قدیمی شده، درب و داغونه، اصلا کلا همین الان باید کلی بودجه عمرانی بذارن برای تعمیر و بازسازی دیگه، چه برسه به ساخت و اصلاحش.
اتفاقا اخیرا هم نیویورک تایمز تو همون روزهای مراسم تشییع علی خامنه ای گزارشی منتشر کرد که ترجمه عنوانش این بود که در محلی که پیکر رهبر کشته شده ایران قرار دارد، برخی نماد ناکامی های او را میبینند. خب توی گزارش به وضعیت ظاهری ساختمان مسلح اشاره میشه که بعد از 40 سال همچنان نیمه کاره مونده، مناره های ناقص، کاشی های شکسته یا افتاده، داربست های فراوان و محوطه های کارگاهی و اینا هنوز وجود دارن. خلاصه تصویر درب و داغونی از مسلح ارائه میکنه که خب یه جورایی نمادین هم هست، یعنی اشاره میکنه به تصویر رسمی که جمهوری اسلامی سعی میکنه نشون بده از یک دولت مقتدر و پایدار، که خب زیر پوست این اقتدار یک در واقع یه چیزی نیست جز یک پروژه نیمه کاره قدیمی و یک بنای ظاهرا کلنگی.
بله، حالا غیر از این گزارش همین الان تصاویری که تو همین تشییع جنازه خامنه ای هم منتشر شده نگاه بکنیم، کاملا مشخصه واقعا وضعیت مسلح. تصاویر هوایی رو ببینیم مثلا معلومه محوطه کارگاهی به معنی واقعی کلمه است، به اضافه اینکه همونجوری که حالا این گزارش نوشته یه بخشایش بالاخره اینا هم عمر داره دیگه، یعنی تعمیر و نگهداری میخواد، اونم با کیفیت ساخت و سازی که حالا ما توی ایران سراغ داشتیم، اونم پروژه‌ای که پیمانکارهای دولتی و اینها داشتن. به هر حال توی این گزارش یه نکته به هزینه‌های مسلح هم اشاره شده، البته جایی که بهش ارجاع دادن یه گزارشی که سال 2017 یعنی سال 96 توی فاینانشال تریبیون منتشر شده بود که توی اون گزارش اومده بود تا سال 2011 حدود 921 میلیون دلار برای مسلح هزینه شده بود و 2.2 میلیارد دیگه هم لازم بود. یعنی اون موقع برآورد کرده بودن که خرج پروژه یه چیزی هولوحش 3 میلیارد دلار هزینه داره، که خب خیلی عدد بزرگی. البته من نمیدونم عددا چه جوری محاسبه شده، اما اینو میدونیم که این عدد رو داره یه رسانه ایرانی مطرح میکنه. یه وقتی اشتباه نشه با فاینانشال تایمز که خب یه رسانه معتبر بین‌المللیه، این فاینانشال تریبیون یه روزنامه انگلیسی زبان هست که در ایران منتشر میشه، یه رسانه ایرانی. غیر از اون همین عدد توی رسانه‌های دیگه هم اومده، توی همه فارسیشو سرچ بکنید کلی سایت‌های خبری و این پایگاه‌های خبری و اینا هم به همین عدد اشاره کردن. بعضی‌ها اومدن اصلا اون رو با هزینه ساخت مسجد شیخ زاید توی دبی مقایسه کردن که واقعاً لوکس‌ترین مسجد دنیا میشه گفتش که هست. ظاهراً توی گزارش‌ها هست که 1.5 میلیارد دلار هزینه داشته، واقعاً مسجد پرزرق و برقیه و اگه خمینی بود میتونست مصداق مسجد پرزرق و برق رو بگه مثلا همین مسجده. ولی به هر حال ما اینو میدونیم که تا الان این هزینه‌ای که برای مسلح شده، عدد و رقم‌هایی که داخل خود رسانه‌ای را مطرح شده، تا دو برابر هزینه‌ای که برای مسجد شیخ زاید شده. ما نمیتونیم، تاکید میکنم، ما نمیتونیم ارزش واقعی هزینه‌ای که برای ساخت مسلح شده رو حساب بکنیم، چون گزارشی که منتشر نشده، یعنی گزارش عملکرد و گزارش پروژه که اصلا تو ایران کسی قائل به این نیست که این گزارش‌ها رو منتشر کنه. اطلاعات توی بودجه خیلی پراکنده است، واقعا اونقدی نیست که بشه یه دیتای پایدار ازش کشید بیرون. اما میتونیم شواهد نشون میده که میتونیم روی این برآوردی که داخل خود ایران انجام شده حساب بکنیم و همین برآورد 3 میلیارد دلاری رو مبنا قرار بدیم و بر اساس اون بگیم که تا الان یکی از لوکس ترین و گرون ترین پروژه های دنیا، مسجد سازی و غیر مسجد سازی، حالا بماند، هزینه شده برای ساخت مصلا و به جایی هم نرسیده.
تو این وسط من یه چیزم بگم چون نمیخواستم قطع کنم فرمایشو، مسجد شیخ زاید تو ابوظبی،
تو ابوظبی
ولی مثلا منظور امارات بود.
آره ما به کلش از وقت میگیم دبی.
آره کل کشور دبی. آره همون که خمینی تاکید کرده بود دیگه، در واقع که نباید زرق و برق داشته باشه، یادآور سادگی محل عبادت مسلمانان صدر اسلام باشه.
ببین من حساب کردم که زرق و برق و کاش که زرق و برق می‌داشتن، یعنی اگه کل با طلا خالص می‌مدن یه ساختمون می‌ساختن ارزان‌تر می‌شد دیگه. من یه برآوردی کردم، البته خیلی برآورد کلیه چون حالا میگم اطلاعات جزئیمون کمه. متوسط قیمت هر اونس طلا از سال 1995 تا الان، حالا صرف نظر از اینکه نوساناش چه جوری بوده، تا همین الان که میانه 2026 حدود 1150 دلاره که اگه به کیلو تبدیل کنیم میشه حدود 37 هزار دلار به ازای هر کیلوگرم طلای 24 ریال. البته میگم قیمت تعدیل نداره، یعنی که نیومده تورم رو تعدیل بکنه تغییرات قیمت دلار رو. هزینه هر سال رو هم نداریم که ببینیم مثلا با نوسان طلا چقدر بالا پایین رفته، و فرض هم کردیم از همون اول شروع پروژه مصلا، همون میانه دهه 70 یا 1995، با یه شیب ثابتی هزینه کردن برای مصلا هم بالا رفته، قیمت طلا هم با شیب ثابت بالا رفته. اینا فرض، میخوایم تخمین بزنیم دیگه، نمیخوایم عدد دقیق بگیم. حالا اگه بیایم 3 میلیارد دلار رو که در گزارش رسانه‌های ایرانی اومده تقسیم کنیم به این عدد، میشه معادل 81 هزار کیلوگرم طلای 24 ایار. یعنی 81 تن طلا تا الان به اندازه خرید 81 تن طلا خرج شده. میگم تاکید میکنم این یه برآورد بر اساس متوسط قیمته، برای اینکه یه تخمینی از ابعاد هزینه ها داشته باشین، عدد نهایی ممکنه تغییر بکنه، احتمالاً بیشترم میشه، ولی کلیت ماجرا بر اساس اعداد و ارقامی که تا الان مطرح شده همینی بود که عرض کردم. اینقدر هزینه شده و چیزی که داریم میبینیم اون چیزیه که توی به هر حال تصویری که الان از مصلا داره ارائه میشه.
بسیار خیلی ممنون از توضیحاتت. نکته دیگه چیز دیگه ایم.
نه دیگه من نکته دیگه ای الان فکر کنم کل داستان دیگه آدم چی بگه دیگه بعد از این.
واقعا خب قاعدتا ما الان باید میرفتیم سراغ کامنت ها که خب چند ماه بود نبودیم، کامنتی هم نبوده، ولی دعوت میکنیم از دوستان اگر بعد از شنیدن این قسمت سوالی براشون پیش اومد یا ایرادی پیدا کردن در اون چیزی که میگیم، خیلی ممنون میشیم که حتما برامون بنویسید. ولی قطعا بعضی وقت خیلی وقتا برای این پادکست بعضی چیزا مبهم میمونه، احتیاج به توضیحات بیشتر داره، حتما برامون بنویسید، چه حالا تو کانال هزار داستان و چه تو کانال فکت‌نامه که هر قسمت با تاخیر یه هفته اونجا منتشر میشه.
من ولی میتونم پیش بینی کنم حالا یه سری احتمالاً از دوستان قدیمی میان تذکر میدن که تیتراژ رو باید آپدیت کنیم، صدای رهبر جدیدم بذاریم که خب تا الان اصلا صدا نداشته این رهبر جدید، حالا باید وایس ببینیم صدا پیدا میکنه یا نه، ولی تا الان نه تصویری ازش منتشر شده نه صدایی، تازه اگه صدا هم یه وقتی بده معلومه بعیده حالا دوره بودجه بیاد همین اول صحبت بکنه، ولی فعلا نه، ما چیزی که بخوایم از رهبر جدید اضافه بکنیم ما نداریم.
نه دیگه فعلا چیزی نیست، وضعیتش فعلا که نامعلومه. ما توی فکت‌نامه خیلی درباره مشتبه خامنه ای فکت چک داریم، حالا اینجا تو پادکست بودجه هم بحثش مطرح شد.
ببین البته بحث رهبر و خامنه ای تو بودجه هست و فکر کنم چند باری درباره صحبت کردیم، مثلا گفتیم مثلا یه ردیف استان، یه ردیف هست به اسم سفرهای استانی رهبری. بله. که حالا بودجه 1405 هم که خود علی خامنه ای نبود، ولی یعنی رهبری پسرشه، 4000 میلیارد تومان الان هم بودجه هست سفرهای استانی رهبری، که حالا میگم بعد خامنه ای پدر در اولین بودجه دوران خامنه ای پسر سر همی ردیف وجه اومده، باید وایس ببینیم در سالهای بعد چه اتفاقی میفته. از اون طرف حساب و کتاب مالی رهبر و دفتر رهبری هم همچنان توی بودجه نیست، یکی از غیر شفاف ترین قسمت های اقتصاد ایرانه، اجای دیگه ای هزینه ها تامین میشه، خود خامنه ای هیچ وقت، خامنه ای علی خامنه ای هیچ وقت اجازه نداد حساب و کتاب دفتر رهبر توی بودجه بیاد، هیچ وقت اجازه نداد حساب و کتابش اصلا مطرح بشه جایی. البته یه سری حمل بر این میکنن که ساده زیست بود و اینها، که خیر ایشون اینکه تو بودجه نبوده نشانه ساده زیستیشون نمیشه. ایشون به هر حال رسما و اسما مالک مطلق و صاحب اختیار بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی ایران بودن. هیچ شفافیتی این بنگاه ندارن و خود خامنه‌ای شخصا و به صورت فعال مانع از این میشد که تحقیق و تفحصی از این بنگاه بشه، یا اینکه اینا بیان اسنادشون رو منتشر بکنن، اسناد مالیشون رو، چیزای محرمانه هم نه. حتی ما این رو میدونیم، صحبتش رو قبلا کردیم، که دوتا قانون مبارزه با فساد توی ایران هست که توی این دوتا قانون عیناً این نهادهای زیر نظر رهبری معاف شدن، مستثنا شدن که اسنادشون رو منتشر نکنن، گزارش مالی ندن. حالا این بنگاه‌های بزرگ به خامنه ای پسر هم به میراث رسیده. به هر حال میگم هزینه حساب و کتاب تشکیلات رهبری کاملا نامشخصه، ولی ما این رو میدونیم، میتونیم با قطعیت بگیم در مقیاس اقتصاد ایران خیلی بزرگه. هزینه‌های دفتر خامنه ای رو هم همین بنگاه‌ها تامین میکنن. قبلا فکر کنم تو همین پادکست گفتیم یا پادکست فکت‌نامه یادم نیست، ولی اونجا اشاره کردیم تو خاطرات هاشمی رفسنجانی در سال 76 هست که هزینه‌های دفتر رهبر رو ستاد اجرایی فرمان امام تامین میکنه، که اونجا رفسنجانی اتفاقا میگه اون موقع داره با یه مسئول ستاد صحبت میکنه، میگه این خوبیت نداره، بهتره هزینه‌ها بره تو خزانه بعدش بره به دفتر رهبری که شفافیت نیمبندی باشه و بدنامی نیاره، که خب خامنه‌ای هرگز موافقت نمیکنه و این بدنامی عدم شفافیت تا آخر عمر با خامنه‌ای پدر میمونه. البته توی تبلیغات همه جا صحبت از ساده زیستی و اینهاست، ولی اشاره‌ای به این مفاسد بالقوه نمیشه که بعضن ما دیدیم و شاهدش هم هستیم که تو این تشکیلات زیر نظر رهبری بارها این مفاسد به صورت به فعل هم رسیدن، یعنی واقعا فساد هم اتفاق افتاد.
اتفاقا همین چند ماه پیش هم شما یه مقاله خیلی خوب نوشتی درباره اینکه چرا این ادعا که علی خامنه ای ساده زیسته گمراه کننده است، که خب یه خلاصه ای ازش رو همینجا گفتی که چرا همچین ادعایی گمراه کننده است. خب ما روی فکت‌نامه منتشرش کردیم و اگه دوست داشتید میتونید ببینید. خب اینم از قسمت 25 هزار داستان بودجه. خیلی خوشحالیم که برگشتیم و دوباره داریم این پادکست رو ضبط میکنیم. مدت ها دوستان به ما لطف داشتن، پیگیری میکردن و خوشحالیم که فرصتش دوباره جور شد برامون. خیلی خوشحال میشیم اگه این پادکست رو به بقیه هم معرفی کنید. ما به جز هزار داستان بودجه یه پادکست هفتگی هم داریم که فکت چک ها رو مرور میکنیم و اگه اونم تا حالا گوش نکردید توصیه میکنم که حتما دنبال کنید. نظرتون رو با ما در میون بذارید، نقدی دارید، اشکالی اگه دیدید در اون چیزی که در این اپیزودها گفته میشه یا سوالی بود، خوشحال میشیم که برامون به صورت کامنت بنویسید و حتی سوژه پیشنهاد بدید. اینم یکی از کارهایی بود که مخاطبا همیشه میکردن، سوژه پیشنهاد میدادن که در مورد فلان موضوع بریم ببینیم قصه پشت بودجه اون موضوع چیه. از این چیزا هم که در ایران ماشاءالله کم نیست. همین دیگه، روز و روزگارتون خوش و تا دو هفته دیگه خدا.
مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.